أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 34 سوره آل عمران. از بین شما باید گروهی باشند که دیگران را به خیر دعوت کنند، امر معروف و نهی از منکر کنند و اولئک هم المفلحون. این گروه رستگارند. آیه امر معروف قبلش چی بود؟ و اعتصموا بحبل الله، یعنی متحد شید. بعد میگه امر معروف کنید. دو مرتبه آیه بعد که آیه 35 میگه لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، تفرقه نباشه، مثل اونایی نباشید که، مانند کسانی نباشید که بعد از آن که دلایل روشن آمد باز هم اختلاف کردن. متحد بشید. بعد میگه امر معروف کنید، دو مرتبه میگه متفرق نشید. یعنی آیه امر معروف بین دو تا آیه اتحاده. آیه 33 آیه 33 سوره آل عمران میگه متحد شید. آیه 34 میگه امر معروف کنید. آیه 35 باید میگه متحد شید. این پیداست وقتی شما میتونید امر معروف کنید که یه دست باشید. اگر همه هم فکر و هم دل و هم نفس بودید، اگر متحد بودید، زور پیدا میکنید، با زورتون میتونید جلو منکر رو بگیرید. اگر خودتون با هم تفرقه داشته باشید، انگشتا وقتی میتونن بزنن که با هم متحد بشن. اگر انگشتا خودشون تفرقه داشته باشن، همچی کنی انگشت خودت میشکنه. این خودش یه نکته خیلی قشنگه که آیه امر معروف بین آیات وحدت و اتحاد قرار گرفته. امر معروف و نهی از منکر به دو صورته. یه گروه امر معروف که می‌فرماد که همه مردم باید امر معروف کنن. یه گروه هم ای آیه میگه که ولتکن منکم امتون، یه گروهی باید امر معروف کنه. بالاخره امر معروف مال یه گروهه یا مال همه است؟ هر دو. یه مثال بزنم. یک ماشینی تو خیابون خلاف داره میره. یه وظیفه همه راننده دارن که همه چراغ بزنن و بوق بزنن. یعنی چرا خلاف میه؟ این وظیفه همه راننده است. همه چراغ بزنن، بوق بزنن، بهش بگن خلافکار. یه وظیفه هم پلیس داریم که با ماشین چراغ گردون میاد، اونو جریمه میکنه، متوقف میکنه، توبیخ میکنه. پس هم باید همه مسافرا، همه راننده بوق بزنن و چراغ بزنن. یه وظیفه همه دارن، یه وظیفه هم پلیس داره. این آیه آیه پلیسیه. میگه ولتکم منکم امتون، یه امت. او امت هم باید دوره دیده باشه، یعنی باید مردم شناس باشه، شیوه شناس باشه، اسلام شناس باشه. امر معروف کار مهمیه، هر کسی نمیتونه امر معروف کنه. هر منکری یه جوری باید جلوش گرفته بشه. یه مثال بزنم. شما اگر دوده نشست رو لباست، خواسته باشی انقلابی برخورد کنی، هی بزنی به دوده، خب این دوده نمیره، دست سیاه میشه، دودم تو پارچه فرو میره. دوده اگر بود باید همچی بلندش کنم. دوده منکره، اما این منکری که میخوای ورداری خیلی باید ظریف و لطیف باشه. اما گردگر چی؟ روی آستین گردگر چیزه، گردخاک چیزه، گردخاک و انقلابی برخورد کنم. پس ببینید دوده و گردگر هر دو منکرن. برخورد با دوده با فوته، برخورد با گردگر با سیلیه. یعنی این باید حساب باشه که هر کسی، همه مردم رو نمیشه یه جور نهی از منکر کرد. یه کسی گوشش درد میکرد، هی میگفت آخ گوشم، گفت برو بکش. گفت چرا؟ گفت من دندونم درد میکرد، کشیدم. آخه دندون میشه کشید، گوشی که نمیشه کشید. بنابراین میگه ولتکم منکم امتون، یه امتی باید باشن که این امت دوره دیده باشن، دوره تخصصی که کارشناسی باشه. خب پس هم در جامعه یه گروه بازده و ویژه میخوایم که ولتکم امتون، یک گروه هم که همه مردم، که میگه کنتم خیر امتن للناس، بهترین امتی هستید به شرطی که امر معروف و نهی از منکر کنید. بعدم میگه که یأمرون بالمعروف و ینهون. یأمرون و ینهون نمیگه امر و نهو. یأمرون و ینهون فعل مضارع، فعل مضارع مال استمراره. یعنی امر معروف و نهی از منکر باید به صورت دائمی باشه، نه موسمی و موقت. همیشه هم در قرآن امر معروف بر نهی از منکر مقدمه. تمام آیات قرآن تا اونجا که من بلدم اینه که همش میگه یأمرون، بعد میگه ینهون عن المنکر. امر معروف یعنی خوبیا رو تشویق کن. خوبیا اگر تشویق شدن، منکر برداشته میشه. یعنی شما اگر ازدواج آسون کردی، آمار فساد کم میشه. اگر بچه ها نماز خوندن، خود نماز جلو تنها عن الفحشاء و المنکر. یعنی باید اول به خوبی ها امر کرد. خود امر معروف مانع میشه که نهی از منکر بشه. همیشه هم معروف مقدمه. خب کسانی که برای رشد و اصلاح جامعه دل می‌سوزونن، اینها رستگار واقعی هستن. اولئک هم المفلحون، اینا که گوشه‌گیرن و بی‌تفاوتن، اینها از این رستگاری سهمی ندارن. فلاح و رستگاری در سایه رهایی خودش نیست. اینطوری که اگر شما خودت اهل نماز شو و تقوا بودی رستگاری. رستگاری در سایه اینی که خودت آدم خوبی هستی، نه رستگاری در سایه اینی که زمینی که خودت خوب هستی در فکر نجات دیگران هم باشی. خدایا به ما توفیق بده اسلام واقعی رو بشناسیم، عمل کنیم، متحدانه جلو فساد رو بگیریم و به خوبی ها سفارش کنیم. امر معروف و نهی از منکر هم گاهی وقتا با زبونه، گاهی وقتا با عمله. گاهی وقتا با عمله. انسان با عملش و نظر روایت هم داریم کونو دعاتن للناس به غیر ارسنتکم. مردم به حق دعوت کنید با سخنرانی، با عملش. خیلی حرف نمیزنن، ساکتن، اما رفتار و منششون انسان رو به خیر دعوت میکنه. و خیلی ها خیلی حرف میزنن، اما چون منش و رفتارشون اسلامی نیست و درست نیست، کسی رو تربیت نمیکنه. آیه 105: نباشید مثل اونهایی که تفرقوا، تفرقه کردن و اختلافو اختلاف کردن، من بعد ما جاءهم البینات، با اینکه حق رو فهمیدن، دلایل روشن بهشون آمد، خوب فهمیدن، اما بازم لجوجانه و با علم و عمد دست به اختلاف و تفرقه زدن. و اولئک لهم عذاب عظیم، اینها برایشون عذاب دردناکی است. از تاریخ تلخ اختلاف پیشینیان درس بگیرید. لا تکونو کالذین، نباشید مثل اونها. یعنی ببینید دیگران چطور تفرقه پیدا کردن، بدبخت شدن، شما دیگه مثل اونها نباشید. لا تکونو، مثل اونها نباشید. همیشه ریشه اختلاف جهل نیست. من بعد ما جاءهم البینات، اینها بینه و دلیل روشن برشون آمد، علم پیدا کردن، با اینکه میدونستن به خاطر هوس دست به اختلاف دادن. اختلاف و تفرقه نه تنها قدرت شما رو در دنیا میشکنه، در قیامت هم عذاب عظیم دارید. و اولئک لهم عذاب عظیم. اختلاف هم قدرت مادی شما و قدرت اجتماعی و سیاسی اقتصادی شما رو هدر میده، نیروها دونو به هدر میده، خودتون رو صرف میکنید که شما اونها رو دفع کنید، اونها شما رو دفع کنن. بخشی از زمانها، بودجه ها، فکرها، طرها صرف حذف خودتون میشه. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اونا میگن اونا چیزی نیستن، اونا میگن اینا چیزی نیستن. این انرژی ها هدر میده هم در دنیا. فتفشلوا و تذهب ریحکم، شل میشید، بادی که به پرچمتون میخوره، او بادی که کشتیتون رو حرکت میده، او باد متوقف میشه، بادتون خالی میشه. توپ وقتی بادش خالی شد دیگه نمیشه باش بازی کرد. لاستیک اگر لاستیک ماشین بادش خالی شد، ماشین چپه میکنه. اون بادی که به پرچمتون میخوره دیگه نمیخوره، شل میشید. مثل اونها نباشید، متفرق نشید. شما که میدونید دیگه به خاطر هوا و هوس چرا لجاجت میکنید؟ در دنیا عزتتون میشکنه، در آخرت هم لهم عذاب عظیم، عذاب درد بزرگی دارید. و اما آیه 36 چی میگه؟ روز قیامت روزی که صورتهای سفید و نورانی و صورتهای سیاه میشن. کسانی که روسیه شدن از آنان سوال میشه آیا بعد از ایمانتون کفر ورزیدید؟ شما که ایمان آوردید بعد کافر شدید، مرتد شدید، ریزش کردید، دست از دین و مکتب برداشتید، حال که ایتو شد فذوقوا، کسی که دست از مکتب برداشت فذوق العذاب به ما کنتم تکفرون، بچشید عذاب را به خاطر پشت پا زدن و کفر ورزیدنتون. از این آیه باز معلوم میشه که در قیامت یوم تبیض وجوه و تسفد وجوه، روز قیامت صورتهای سفید میشه، صورتهای سیاه میشه. البته روسیای در قیامت معناش اینه که پس سیاه‌پوستی بدسا. این سیاه‌پوستی که الان میگیم سفید سیاه فرق نمیکنه، این سیاه سیاهی طبیعیه. ببین کت شلواری که پشم سیاه باشه عیب نداره، کت شلوار مشکی طوری نیست. اصلا خیلی از دید و بازدیدهای رسمی بین رئیس جمهورها با لباس مشکی، اصلا خیلی دومادا لباس مشکی میپوشن. اگر پارچه ذاتش مشکی بشه عیبی نداره. نجات پوستان چون ذاتشون پوستشون سیاه تونه، این سیاه اینه که انسان یه دیوار سفید رو سیاه بپاشه بهش، این بده. اینها اون سیاهی، پس این نگیم که مجرمین صورتشون سیاه میشه بگیم ها پس سیاهی بده، پس نجات سیاه بده. سیاه فرق است بین سیاهی طبیعی و سیاهی مثل مثلا الان مو سیاه، ابرو مشکی، موی مشکی، ابروی مشکی، ریشه مشکی، زلف مشکی، اینا چون نژادن مشکیان کماله. اما اگر یه چیزی سفید بود شما سیاش کردی، این سیاهی آرزی قرض هست. و شاید هم اصلا کل آیه کنایه باشه، میگیم فلان روسیا شد، یعنی روسیای کنایه باشه، مثل میگیم فلانی به سرنیزه تکه داده، یعنی داره از زور استفاده میکنه، ممکنه سرنیزه دستش نباشه، ممکن اصلا کنایه باشه. به هر حال روز قیامت صورتهایی، قرآن آیه میفرماد که مستبشره وجوهن یوم اذن، بعضی صورتها شاد و شادمان و به لطف خدا نظر میکنن، و بعضی از صورتها هم علیها غبره ترهقها قطره، صورتهای غبارآلود گرفته عبوس. در این وقتی وضو میگیرید صورت دارین که میشونید، بگید خدایا اللهم بیض وجهی، خدای صورت رو سفید کن، روزی که صورت ها سیاه می شود، ولا تو سبب وجهی، صورت رو سیاه نکن روزی که صورت ها سفید میشه. یعنی به هنگام وضو هم که دست به صورت می کشید، یاد این باشید که این صورت ها که الان وضو می گیرید روز قیامت آیا رو سفید است یا رو سیاه. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از رو سفید های دنیا و آخرت قرار بده. اما آنها که روسفید شدند غرق در رحمت خدا شدند، در آن جاودانه هستند. این روسفیدی و روسیایی در قیامت شاید تجسم همان حالات روحیات انسان در دنیا باشه، چون در آیه الکرسی داریم که اونا که ایمان داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند دست مؤمن میگیره از ظلمات شرک و جهل و تفرقه به نور میبره. و اما کسانی که اولیاءهم الطاغوت، اما کسی که به جای ولایت الهی سراغ سرپرستی طاغوت را پذیرفت، اینها هم یخرجون هم من النور الی الظلمات، اینها را از نور توحید و اخلاص به بل قربانگوی طاغوت ها، به طاغوت ها میبرن، به حوث ها، به جنایت ها دعوت میکنن. یعنی این مربوط به اینه که در دنیا پاپرچم کیف سینه زدی، ولایت حق را پذیرفتی، حق شما را به سمت توحید و وحدت میبره، ولایت طاغوت ها پذیرفتی، طاغوت ها به سمت هوس های شخصی خودشون میبرن. وقت کسی که در اینجا رفت به سمت نور اولیاء خدا، اونجا هم سوزش نورانی میشه. کسی که در دنیا رفت به سوی پذیرفش ولایت طاغوت ها، سرپرستی طاغوت ها رو پذیرفت، از نور به ظلمت رفت، اونجا هم سوزش تاریک میشه. شاید این باشه. در اینجا این نکته هم نوشتم که در قرآن 16 مرتبه کفر بعد از ایمان مطرح شده، یعنی میگه آمنو ثم کفرو، چند مرتبه؟ 16 مرتبه کفر بعد از ایمان، دو بار کفر بعد از اسلام یعنی مسلمون کافر شد، سه بار گوساله پرستی بعد از خدا پرستی، ثم اتخذتم العجل، یعنی انسان بعد از خدا پرستی میره گوساله پرست، بعد از اسلام میره سراغ کفر، بعد از ایمان میره سراغ کفر. 27 بارم انکار بعد از علمه، یعنی علم داره دام، میگه وقتلف و من بعد ما جا اهم البینات، علم داره، با اینکه علم داره لج میکنه. از این معلوم میشه که انسان همیشه در معرض خطر ارتداد و انحراف و اینهاست، که انسان ممکنه ایمان هم داشته باشه، اسلام هم بیاره، آگاهی هم داشته باشه، اما به خاطر اخلاق لجاجت، اخلاق استکباری، با اینکه میفهمه پارو حق بذاره، پارو فهم خودش بذاره، پارو عقل و فهم و دلیل و بیانه و معجزه همه رو نادیده بگیره. مثلا اخلاق خیلی مهمه، اخلاق چیز جزئی نیست. اگر کسی آدم لجوجی باشه از در اخلاقی، خدا هم قبول نمیکنه، پیغمبر هم قبول نمیکنه. نباید بگیم حالا مثلا این مسئله اخلاقیه، توصیه اخلاقی مهمه، اخلاق خوب هدن للمتقین، اگر اخلاق خوب بود هدایت میپذیره، اگر اخلاق لجوجی بود، قرآن فرمود آدم های لجباز و هرچی بیشتر آیه میخونیم زاده هم نفورا، هرچی بیشتر آیه نازل میشه بیشتر نفرتشون و کفرشون بیشتر جلوه میکنه. آیه 3-8 هستیم. اینها آیات خداوند است که ما آنها را به حق بر تو تلاوت کردیم. کدوم آیات خداست که تلاوت شد؟ همین آیاتی که گذشت گفتیم وعتصموا بحبل الله، الان 38 این آیه 102 فرمود اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا داشته باشید، سعی کنید مسلمان و در تسلیم خدا باشید، به حبل خدا متمسک بشید، تفرقه پیدا نکنید. از میان شما گروهی باید امر معروف و نهی از منکر کنن. باز می‌فرماد مثل تاریخ گذشته که دست به تفرقه زدن عزتشون شکست نباشید. روز قیامت صورت‌های نورانی خواهند داشت، روز قیامت مجرمین صورت‌های سیاهی خواهند داشت. این نکات بود که در آیات قبل. بعد میگه تلک آیات الله، اینها آیات خداست که ما بر شما به حق تلاوت کردیم. و ما الله یرید ظلما للعالمین، اصلا خدا اراده ظلم نداره، چرا ظلم کنه؟ ظلم مال کسانی است که عقده یعنی کمبود دارن. کسی دروغ میگه که نتونه از راه حق حرفش ثابت کنه، به دروغ متمسک میشه. کسی دروغ میگه که ضعیف باشه، ناتوان باشه. کسی دروغ میگه که ندونه دروغی بده. کسی ظلم میکنه که خودش هم سفارش به عدالت نکرده باشه. خدا که به ما میگه ظلم نکن، من ظالمین رو دوست ندارم، خداوندی که کمال مطلقه، چه کمبودی داره که ظلم کنه؟ و ما الله یرید ظلما للعالمین، نه ظلم به انسان، به هیچ کس ظلم نمیکنه. اگر یه وقت میبینید یه کسی مشکلاتی داره، مقصر خودشه. قرآن میگه ما اصابک من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، اگر مصیبتی گرفتار شدی ببین کجا چه کردی که گرفتار مصیبت شدی. من یک قوانین و سنت‌های رو قرار دادم، از اون رو ریل نرفتی ماشین چپه شد، مراعات بهداشت نکردی مریض شدی، مراعات رانندگی نکردی تصادف کردی، در انتخاب همسر مراعات خانواده و اخلاق و مکتب نکردی، به زیبایی ظاهری چسبیدی، الان زندگیت متلاطم شده. من اراده ظلم نکردم، اگر تو گرفتار ستمی شده مقصر خودت هستی. گندم از گندم بروید، جو ز جو. اگر یه بچه‌ای مشکلاتی داره، خدا بهش ظلم نکرده، پدر و مادر بچه مراعاتهایی باید بکنن، نکردن، بچه ناقص شده. شما نگو بچه چه گناهی داره، بچه گناهی نداره، خدا هم گناهی نداره. خدا که نباید متخمه هندونه کشتیم خربزه برداریم، خدا که نباید اگر ما به شرق رفتیم اونو غرب بگذاره، از هر راه رفتیم به همون نتیجه میزیم، هر چیزی کاشتی همونو برمیداری. بنابراین اگر خمیر شور دادیم به نونوا، نون شور هم میده، خمیر تلخ نون تلخ، خمیر شیرین نون شیرین. اینجا شما نگو خمیر چه تقصیر داره، خمیر تقصیر نداره، خب نونوا تقصیر نداره، مقصر اونه که زیاد نمیکشه. شما نگو خب پدر و مادر غلط کردن، با جورش و بچه بکشه، معنای ظلم هم میتوره، در تمام ظلم هم میتوره. من که سعی میذارم تو کله شما، شما تقصیر نداری، من ظلم کردم اما کله شما میشکنه. گاهی پدر و مادر ظلم میکنن اما بچه جورش میکشه، تمام ظلم هم میتوره، خلاف از ظالمه، ولی زجرش مظلوم میکشه. شما نگو حال خدا میتونه، حال پدر و مادر یه غلطی کردن، این بچه ناقص شد، حال خدا خودش درست کنه. خب اگر خدا خواسته باشه غلطامونو درست کنه، باید اگر یه کسی رفت تو امتحان جغرافی گفت کوه هیمالیا مثلا سبزواره، بگه خدا یه حال ما یه غلطی کردیم، تو ورقه امتحانی نوشتیم کوه هیمالیا سبزواره، خدا کوه هیمالیا رو بذار سبزوار. خب میشه؟ میشه خدا همش غلطامون درست کنه؟ خدا ما پیاز کاشتیم تو امسال سیب زمینی به ما بده، ما انار کاشتیم تو امسال به ما موز بده. بنده سعی میزنم تو کله کسی بگیم خدایا حالا ما یه غلطی کردیم، حالا این سنگه رو نزدیک پیشونیشون این سنگ رو پنبه کن که پیشونیشون نشکنه، یا این استخون رو چدن کن که نشکنه. یعنی چه؟ یعنی هر لحظه خدا سنگا رو پنبه کنه، استخونا رو چدن کنه، پیازا رو نمیدونم سیب زمینی کنه، انارا رو موز کنه، کوه هیمالیا رو سبزوار بذارین، دائما خدا ای تو بکنه. یعنی این نظام سنگ رو سنگ بم میشه؟ خداوند یه نظام محکمی آفریده، سنت‌های آفریده، به ما عقل داده، قانون داده، بعدم دستور به تجربه و تحصیل داده، گفته فرمولشو پیدا کن، عمل کن. من اراده ظلم کردم، هر جا سیدی خوردید ببینید مقصر خودتون هستید. و ما الله یرید ظلما للعباد، اگر خدا خواسته باشه غلطامون رو درست کنه، همیشه باید همه قانونا رو به هم بریزه. اصلا یه سنگی که بشه پیشونی شما بذارم فوری سنگه بشه پنبه، پیشونی شما بشه شدن. یا بچه که میفته خدا جاذبه زمین رو بگیره که بچه مثلا نیفته از بالای بام. خب معناش اینه که تمام قوانین هر لحظه به سلیقه یه نفر زیر رو بشه. خب این نظام نمیشد که. و من الله یرید ظلم، خدا اراده ظلم نمیکنه تا چه سبب عملش. خب این آیه 38 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.